روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها، آقایان، مخاطبان عزیز رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به روزنه امروز دوم خرداد ماه 1400 و خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. من اکبر کریمی هستم و امروز با تهیه کنندگی روزنه رو سرکار خانم دکتر معصوم اسماعیل نژاد بر عهده دارند و خانم فاطمه ربانی هماهنگ کننده ارتباطات آتوسا برهانی نژاد و نویسندگی امروز ما هم بر عهده خانم محدثه کاظمی است. آقای حسین تعالی هم زحمت صدا برداری برنامه امروز رو میکشن. خب همونطور که میدونید موضوع واکسیناسیون کرونا با سرعت بیشتری حالا توی کشور ما داره انجام میشه. گروه های مختلف سنی طبق برنامه اعلام شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا دارن انجام میشه و بحث واکسیناسیونشون در سراسر کشور. اما از زمان اولویت بندی واکسیناسیون سراسری، گروه معلولین توی اولویت تزریق قرار گرفتن. توی این برنامه ریزی ها بحث اولویت بندی با معلولین که توی گروه های مختلف معلولیتی حالا هم ذهنی هم جسمی قرار داشتن و میخواییم ببینیم توی برنامه امروز روند واکسیناسیون این عزیزان به چه شکلی، با چه سرعتی انجام میشه و تا الان چه میزان از این گروه معلولین تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفتن و قراره که با چه برنامه ای اینها رو ما واکسینه کنیم.
علم و زندگی.
اما بریم سراغ خانم آزاده فراهانی، کارشناس علم و زندگی برنامه امروزمون. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به روزنه امروز.
سلام آقای کریمی، سال شما بخیر باشه.
در خدمت شما هستی.
بزرگوار. آقای کریمی، محققان پژوهشگاه رویان موفق شدن تحقیقاتی در زمینه جلوگیری از رشد تومورهای مغزی با سلول‌های بنیادی رو به نتیجه برسونن و اکنون این پروژه آماده ورود به فاز دوم کارآزمایی بالین هستش. در واقع آقای کریمی، سیستم ایمنی در همه افراد مسئول مبارزه با انواع سلول‌های سرطانی هستش و در این پروژه سلول‌های ایمنی رو از خویشاوند بیمار می‌گیرن، اون رو در آزمایشگاه تقویت می‌کنن و سپس در چندین نوبت این سلول‌ها به ناحیه توموری پس از جراحی تزریق. آقای کریمی، چون بعد از جراحی تومورها رشد میکنن و همین دلیل هدف قرار دادن این سلولهای سرطانی با سلولهای ایمنی میتونه از رشدشون جلوگیری بکنه و خدا رو شکر نتیجه مطالعات انسانی این پروژه نشون داده که این پروژه عاری از در واقع خطر بوده برای انسان و اگر در واقع حمایت‌های مالی لازم انجام بشه و اخذ مجوزهای لازم هم از کمیته اخلاق وزارت بهداشت در واقع کسب بشه، میشه این سلول درمانی رو برای بیماران با وسخیم‌ترین نوع سرطان آغاز کرد
انشالله.
و نکته آخر اینه که با توجه به این که این پرنده خوشگلمون هم داره میخونه و نکته آخر اینه که با توجه به این که درمان‌های مبتنی بر سلول خیلی پرهزینه است و بنابراین علاوه بر اجرای دقیق و علمی، حمایت‌های مالی کلان هم برای این پروژه هاست لازمه که امیدوارم مسئولان این کار رو انجام بدن.
متشکرم از شما سرکار خانم آزاده فراهانی.
ممنونم، بزرگوارین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه.
خب ساعت 9:34 است و میخواییم هم کلام بشیم با آقای مهندس مصطفی سراج، مدیر کل محترم دفتر مراکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی. جناب آقای سراج سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای کریمی و شنوندگان عزیز برنامه.
خواهش میکنم. آقای مهندس، خب بحث واکسیناسیون داره توی کشور انجام میشه و بحث واکسیناسیون معلولان ما توی گروه های مختلف، میفرمایید برای ما شرایط واکسیناسیون این عزیزان تا توی چه مرحله ایه و با چه مکانیزمی داره انجام میشه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرضم بزرگ شما که خب استعداد دارین، ما مراکز شبانه روزی توان بخشیمون که همون مراکز توان بخشی مراقبتی باشه طبق سند ملی واکسیناسیون تو فاز اول بوده،
یعنی بله.
همزمان با پرسنل و کادر درمان که مواجهه مستقیم برای درمان کرونا دارن، یعنی انقدر مراکز توان بخشی مهم و حساس بود به ویژه حالا مراکز سالمندان و مراکز معلولین تو فاز اول، ولی متاسفانه الان که خب چند ماه از اون ماجرا میگذره هنوز مراکز شبانه روزی تموم نشد، یعنی آخرین آماری رو که ما تا روز گذشته داشتیم 61% مراکز شبانه روزی و سالمندان ما تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفتن.
بله.
البته یه 14-15 استان واکسیناسیون تموم شده و بیشتر دنبال لکه‌گیری و برخی از افرادی هم که حالا شرایط نداشتن یا اخیراً مبتلا به کرونا شدن این مشکلات رو داریم، ولی سالمندان بیش از 85% مراکز واکسن رو دریافت کردن، چون خب یکی از پرریسک‌ترین افراد سالمندان هستن الان هم. خب
حالا بیشتر امروز ما محور بحثمون بحث معلولان هست آقای دکتر، آقای مهندس عزیز.
بله، در خصوص معلولین مراکز، بعد حالا معلولینی که در منزل هستن من خدمت شما عرض بکنم، من در گروه های معلولین تا کنون حدود 51% معلولینی که در مراکز شبانه روزی هستن تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفتن.
بله.
ما باز تو فاز اول انجام می شود، ولی خب متاسفانه برخی از استانها و دانشگاه علوم پزشکی مثل قم، هرمزگان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، آذربایجان غربی که اینا عقب هستن. واقعا خب ما تقاضامون اینه که حتما تسریع بشه در روند واکسیناسیون. ما در کل مراکزمون، مراکز معلولینمون بیش از 50,000 نفر هستن که عمدتا هم شرایط خاص و حاد دارن و واقعا در مراکز مراقبتی باید نگهداری بشه. این وضعیت مراکز شبانه روزی ماست.
بله.
در خصوص عزیزان اداره معلولیت که در منزل هستن، خب ما تقاضاهای مکرری رو حضور دوستانمون هم خود معاونت بهداشتی و هم جناب آقای دکتر نمکی ما ارسال کردیم و تقاضامون این بود که زمانی که این سند ملی واکسیناسیون داره تنظیم میشه، همونطوری که برای مراکز شبانه روزی ما اولویت قائل شده بودن، برای افراد دارای معلولیت ما هم باید تو سند ذکر میشد، ولی خب ذکر نشد و پیشبینی ما اینه با توجه به فازبندی که ستاد ملی کرونا انجام داد، خب فاز اول به زعم دوستان ما در وزارت بهداشت تموم شد، فاز دوم شروع شده. فاز دوم دو مرحله داره، مرحله اول مربوط به سالمندانه، مرحله دوم مربوط به افرادی که بیماری های زمینه ای دارن، مثل مشکلات قلبی، دیابت، این گونه موارد ها، یا مثلا مبتلا به سرطان هستن، دیالیز میشن. ما پیشبینیمون اینه، تقاضامون هم از وزارت بهداشت این بود که با توجه به اینکه بسیاری از افراد دارای معلولیت ما خب دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستن یا به دلیل نوع معلولیت جسمی حرکتی بی‌تحرکی که دارن خیلی از این بیماری‌ها به سراغ عزیزان میاد، تو مرحله دوم فاز دوم باید عزیزان معلول ما تحت پوشش واکسیناسیون قرار بده. یعنی الان اگر سالمندان تموم شده، مرحله دوم فاز دوم باید عزیزان معلول ما. ما یه مکاتبه ای کردیم با وزارت بهداشت، آقای دکتر دیسی پاسخ دادن چند روز پیش که درخواست سازمان بهزیستی در کمیته ملی واکسیناسیون بررسی میشه و در هر حال ما اعلام نظر
انشالله.
ما خواهش میکنیم که انشالله حتما تو مرحله دوم فاز دوم، البته این نکته رو من عرض بکنم، انجمنهای ما الان شروع کردن دارن واکسن رو در افرادی که عضو انجمنها هستن، مثل انجمن مثل سندروم دان، مثل افراد داره اختلالات اوتیسم، اینا شروع کردن الان یه چند هفته دارن انجام میدن، ولی ما نگرانیمون اینه که خب بسیاری از افراد داره معلولیت
عضو انجمن خاصی نیستن. بله. امیدواریم که الان وزارت بهداشت تدبیر لازم رو هم تو این بخش داشته باشه. آقای مهندس سراج، دو تا تماس تلفنی داریم از شنوندگانمون، اگر موافق باشید بشنویم و دوباره با حضرت عالی همراه خواهیم شد.
بله، در خدمت هستم.
خواهش.
سلام به برنامه روزنه از رادیو گفتگو و ممنونم از برنامه خیلی خوبتون و خوشحال هستم که توی برنامه‌تون جایی هستش برای معلولین و خواستم ازتون سوال کنم برای واکسیناسیون کرونا برای معلولین از سنین خاصی لحاظ میشه یا دسته‌بندی میشه؟ از چه سنینی آغاز میشه این واکسیناسیون؟ مریم دانشگر هستم از نیشابور.
بله، تماس اول رو شنیدید، اگه موافق باشید تلفن دوم رو هم بشنویم و بریم سراغ مهندس سرش.
به نام هرکی بخشی بی همتر دو سلام دارم خدمت تمامی عوامل برنامه روزانه. ممنونم از برنامه بسیار عالیتون. من بهتون میخواستم بپرسم که آیا این واکسیناسیون توی ایران انجام شده یا نه، و اگر انجام شده که مزایا و معایب اون چیا بوده، یعنی چه تاثیراتی بر روی معلولین داشته، و اینکه به طور کامل کی تمامی معلولین واکسینه میشن؟
آقای مهندس، سوال اول در مورد شرایط سنی بود. تو بحث معلولیت ها شرایط سنی رو لحاظ کردین؟ خب ظاهرن آقای مهندس رو ما روی خط نداریم و تماسمون قطع شده با آقای مهندس سراج، مدیر کل محترم دفتر مراکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی. داریم راجع به موضوع واکسیناسیون گروه های مختلف معلولان صحبت میکنیم و آقای سراج رو ظاهرن دوباره روی خط داریم. آقای سراج میفرمایید راجع به این که آیا گروه های سنی رو لحاظ کردید یا نه، همه معلولان رو یک جا میتونید توی این سند ملی با هم ببینید؟
ببینیم، ما پیشبینیمون بر از سنی که میدونیم اصلا زیر 18 سال اصلا در کشور واکسیناسیون انجام نمیشه.
بله،
گروه های سالمندان تحت پوشش که ما هم الان دارن واکسن دریافت میکنیم، فرقی نمیکنه که حالا تحت پوشش شما باشن، اگر اون برای کسی گرفتن گروه های دیگه هم مشکلی نداره. میمونه برای افراد بالای 18 سال تا سنین سالمندی. اولویت ما بیشتر افرادی هستن که دارای معلولیت شدید و خیلی شدید هستن و نوع و شدت معلولیت تو طوریه که خب نسبت به گروه های دیگه در اولویت خب استعزار داریم. از دیگه از 1,500,000 نفر معلولی که ما تحت پوشش داریم، 51% دارای معلولیت شدید و خیلی شدید هستن و نزدیک به 49% دارای معلولیت خفیف و متوسط هستن. پیش‌بینی ما اینه که من با دوستان وزارت بهداشت هم صحبت می‌کردم، ما بعید می‌دونیم که یک دفعه وزارت بهداشت بتونه در این سطح واکسن در اختیار ما قرار بده. چون ما تو مراکز شبانه روزی هم همین بود، ما وقتی که 72,000 نفر رو اعلام کردیم وزارت بهداشت ما گفت ما تو فاز اول تو مرحله اول 20,000 تا میتونیم در اختیار.
یعنی عملا ما الان داریم وارد سوال دوم شنونده عزیز میشیم. با این تفاصیل فکر کنید اصلا واکسیناسیون معلولان عزیز ما کلا کی به سرانجام برسه و نهایی بشه؟ یک دقیقه هم بیشتر وقت نداریم آقای مهندس.
ببینید، ما پیش بینیمون اینه که تو مرحله دوم ان شاء الله وزارت بهداشت نظر مثبتشون رو به ما اعلام بکنه. هر تعداد واکسنی که در اختیار ما بذارن ما بر اساس اون برنامه ریزی میکنیم. یعنی فرض بکنید بر اساس نوع و شدت معلولیت، و پیشبینی ما اینه که برخی از نوع معلولیت ها به ویژه افرادی که بستر‌گرا هستن یا افرادی که حالا دچار آسیبهای مخاعی هستن، این افراد رو ما شاید مجبور بشیم که توی فاز به فاز انجام بدیم. لذا من فکر میکنم که بر اساس سهمیه ای که وزارت بهداشت به ما بده ما انشالله دیگه به فاز سوم نکشه. یعنی ما اینه، ولی این منوط به اینه که واکسن هایی که وارد کشور میشه خب واقعا اون برنامه پیش بینی شده محقق میشه. من فکر میکنم خود رسانه ها انشالله ورود پیدا بکنن، از خود مسئولین وزارت بهداشت هم دوستان سوال بکنن. ما اولویت بندی داریم، هر مقداری واکسن از این 1,500,000 نفری که تحت پوشش داریم اگر به ما واکسن به همین تعداد سهمیه در اختیار ما بذارن، خب ما همه افراد رو چون به 31 استان تقسیم میشه مشکلی نیست از اون بعد، ولی اگر مرحله به مرحله واکسن در اختیار ما بذارن ما ناچاریم دیگه اولویت بندی بکنیم.
بسیار متشکرم از همراهی شما. امیدواریم که با تدابیری که حالا اتخاذ میشه، به خصوص عزیزان تصمیم گیرنده توی ستاد ملی مقابله با کرونا و مجموعه وزارت بهداشت، این مهم عملیاتی بشه و این قشر عزیز جامعه که حالا با یه جامعه آماری 1,500,000 نفری هم که شما فرمودین به سرانجام برسه و هرچه سریعتر بحث واکسیناسیون این عزیزان انجام بشه. خیلی متشکرم. گفتگو کردم با جناب آقای مهندس مصطفی سراج، مدیر کل محترم دفتر مراکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان. سلام، در این بخش از برنامه با معرفی شرکت‌های دانش بنیان در خدمت شما هستم. امروز در خدمت آقای امیر حسن زرنانی، نائب رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت‌های دانش بنیانی هستیم که حوزه فعالیتشون زیست فناوری با تاکید بر تولید آنتی‌بادی هاست. آقای زرنانی، بفرمایید که آنتی‌بادی‌ها چه نوع محصولاتی هستند و در چه حوزه‌ای کاربرد دارند؟
آنتی‌بادی‌ها محصولاتی هستند که توسط سیستم ایمنی تولید میشه در پاسخ به عوامل مختلف. این عامل میتونه یه عامل میکروبی، یه عامل ویروسی یا یک پروتئین باشه. در سه حوزه مختلف تشخیص، درمان و تحقیقات کاربرد دارن.
شرکت شما چند نوع آنتیبادی تولید کرده و عموماً برای کدوم بیماری ها بوده؟
تا حالا بیش از 140 نوع آنتیبادی مختلف بر علیه اهداف مختلف تولید شده، عموماً برای بررسی های بافت شناسی و آسیب شناسی در تشخیص بیان مولکول‌های مرتبط با سرطان مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین این آنتی‌بادی‌ها در حوزه تشخیص سرطان‌های خونی کاربرد زیادی داره.
از زمان شیوع کرونا محصولی تولید شده که به روند تشخیص بیماری کمک کرده باشه؟
همزمان با شیوع کرونا در اواخر بهمن سال 98 شرکت تمرکز اصلیشو روی تولید آنتی‌بادی‌های مرتبط برای تشخیص سرولوژیک کرونا گذاشت. نیاز آزمایشگاه تشخیص پزشکی کشور رو از طریق تولید این کیت ها مرتفع کردند.
چه انتظاری از مسئولین دارین؟
نقطه ضعفی که تو این زمینه وجود داره این هست که این شرکت ها با سرمایه های محدود شروع به فعالیت میکنن و وقتی که روی یک محصول سرمایه گذاری میکنن انتظار رسیدن به بازار هدف رو دارن. در اینجا با یک سد بزرگ مواجه میشن و اون سد ورود به بازاره. توی ورود به بازار دقیقاً دولت نقش مهمی میتونه داشته باشه با حمایت هایی که از این محصولات میتونه بکنه، ولی در عمده موارد به واسطه عملکرد دلالان و همچنین مسئولینی که حمایت میکنن از ورود کالای خارجی، فروش و ورود به بازار این نوع شرکت ها دچار نقصان میشه. انتظاری که در این زمینه از دولت و مسئولین وجود داره این هست که در قسمت فروش و ورود بازار اگر کمکی نمیکنند مانع این نوع شرکت ها نشد.
تا یک گفتگوی دیگه همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
ساعت 9:47 دقیقه است و معرفی شرکت های دانش بنیان رو شنیدیم با اجرای فروغ دولت آبادی.
به نام خدا. سلام، 15 سالگرد رادیو گفتگو بر همه شما روزنه‌ای ها مبارک. با من شهرزاد هودین‌شاد، روانشناس، در بخش سلامت روان همراه باشید. یک راهکار جهت حال بهتر برای شما عزیزان دارم. امروز میخواییم بپردازیم به یک راهکار جدید در جهت بهبود علائم اضطراب و افسردگی و اون هم راهکار هنردرمانی هست. هنردرمانی به عنوان یکی از تکنیک‌های مداخله‌ای نقش مهمی در کاهش اضطراب‌های مزمن و فراگیر داره. تمرکز کردن بر خلق یک اثر توجه افراد رو به موضوعات حاشیه اضطراب‌انگیز کاهش میده و با کم کردن میزان گفتگوهای درونی استرسا فرد رو آرام میکنه. در واقع شیوه های هنردرمانی به افراد کمک میکنه تا هیجان های خود رو به صورت غیر کلامی بیان کنن و هیجان های منفیشون رو با استفاده از هنر تخلیه کنن. مهار استراب با کمک روش های خلاقیتی که هنر به افراد ارائه میده راه ساده ارتباطی به دنیای درون هر فرده و نشاط رو جایگزین غم و اندوه میکنه. در اینجا میخواییم یک تمرین به شما ارائه بدیم که انگامی که مضطرب هستین انجامش بدین. یک کاغذ سفید انتخاب کنید و با ابزار نقاشی هر نقشی رو که دوست دارین روی کاغذ ترسیم کنید سپس کاغذ را از نیمه تا کنید، چشماتون رو ببندید و درباره هر احساسی که هیجان استراب رو در شما برانگیخته میکنه فکر کنید. یادتون باشه استراب شما پاسخیه برای محافظت از شما. خیلی خوبه که روی بدنتون متمرکز بشین و بدون اینکه چشماتون رو باز کنید به طرحی که میخواین ادامه بدین تا هیجانهای منفیتون تخلیه بشه. این حداقل کاریه که میتونید با روش هنر درمانی برای کاهش فشارهای اضطرابی انجام بدید. از هنر درمانی غافل نشید. بدرود.
اینجا رادیو گفتگوست و شما شنونده روزنه هستید. امروز داریم راجع به واکسیناسیون گروه های مختلف معلولان، واکسیناسیون بحث کرونا رو صحبت میکنیم و خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهادات شما هم راجع به برنامه امروز بشنویم. پیامک برنامه 301035 و شماره تماس 2265-2285 راه هایی هستن که میتونید نظرات خودتون رو اعلام بفرمایید. شماره 162 روابطومی سازمان هم دیگر راه ارتباطی ما با شماست. برنامه کاربردی ایران صدا در کنار سایت رادیو گفتگو هم دیگر پل ارتباطی شما شنوندگان عزیز با رادیو گفتگوست.
تجربه جهانی،
ساعت 9:52 دقیقه است و همراه میشیم با خانم نرجس رضازاده در بخش تجربه جهانی. سلام عرض میکنم خانم رضازاده، صبح شما بخیر.
سلام و ارادت خدمت شما جناب کریمی بزرگوار و یکایی که شنوندگان نازنین برنامه زنده روزنه.
در خدمت شما هستم.
بله، با بروزترین اخبار جهان در آیتم تجربه جهانی و قرار امروز از پژوهش محققان آمریکایی بگم که در بررسی جدید خودشون به شواهدی دست یافتن که نشون میده کووید 19 میتونه سلولهای چشم رو آلوده کنه. نتایج این بررسی که توسط پژوهشگران مدرسه پزشکی آیکان صورت گرفت نشون داد که کرونا ویروس میتونه سلولهای سطح چشم رو آلوده کنه. سلولهایی که در معرض کرونا ویروس قرار داشتن وجود عفونت مرتبط با پروتئین‌های رو نشون داد که امکان ورود ویروس رو فراهم می‌کنه. دکتر بلنکینگ‌استوپ از پژوهشگران این پروژه گفته که ما امیدواریم از این داده‌های جدید به ارائه اقدامات بیشتری برای محافظت از چشم‌ها برسیم. همچنین اونها قصد دارن که از این مدل‌ها برای آزمایش روش‌های پیشگیری از عفونت‌های چشمی هم استفاده کنن و در نهایت داده‌های به دست اومده نه تنها درک اونها رو در مورد زیست‌شناسی کرونا ویروس افزایش داد، بلکه اهمیت شستشوی دست‌ها رو بیشتر مشخص کرد، زیرا تماس دست‌ها با چشم از مواردیه که باید به عنوان یک نقطه ورود عفونت در نظر گرفته شه. خیلی ممنونم از توجه به همراهی شما و شنوندگان.
ممنونم از شما و نکاتی که ارائه فرمودید خانم رضازاده. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
نقطه سرخط. رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو. سلام و روز بخیر شنوندگان همیشه همراه رادیو گفتگو. من زینب نانکلی با تازه ترین های کرونا در برنامه روزنه دقایقی رو در خدمتتون هستم. ممنونیم که همراهیمون میکنید. وزیر بهداشت گفت تمامی جمعیت کشور تا پایان امسال واکسن کرونا دریافت میکنند. دکتر سعید نمکی در حاشیه جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا در مشهد طی گفتگو با خبرنگاران افزود بر اساس سند ملی با وجود تأخیر در واردات واکسن به دلیل تحریم ها افزایش سرعت واکسیناسیون مورد تأکید است. وی ادامه داد پیش از این روزانه 150 هزار تا 160 هزار نفر علیه کرونا واکسینه می شدند که به دنبال اقدامات و برنامه ریزی ها این تعداد به بیش از 400 هزار نفر در روز افزایش یافته است. وزیر بهداشت گفت
تا اوایل تیر ماه امسال 14 میلیون نفر شامل بیماران خاص و بالای 60 سال در کشور واکسینه خواهند شد و تا اواخر تابستان جمعیت انبوه تری زیر پوشش واکسیناسیون قرار می گیرند. وی افزود همچنین واکسن تولیدی داخل از خرداد ماه به مجموعه واکسن ها خواهد پیوست که در این زمین ایران در مدت کوتاه راه 20 ساله را طی کرد. دکتر نمکی با قدردانی از اقدامات مؤثر ستاد استانی مقابله با کرونا در خراسان رضوی برای مدیریت هوشمندانه موج چهارم شیوع کرونا و همچنین تولیت آستان قدس رضوی در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در حرم مطهر رضوی ادامه داد. خراسان رضوی یکی از استان‌های موفق کشور در مدیریت موج چهارم شیوع کرونا بود. وی با هشدار نسبت به خطر ورود ویروس کرونای هندی از طریق شرق و جنوب شرق کشور گفت استانهای شرقی و جنوبی از قبیل خراسان رضوی باید آمادگی کامل در این زمینه داشته باشند. ممنونم که همراهیمون کردین. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
تازه های کرونا رو شنیدید در بخش نقطه سرخط با اجرای همکارم زینب نانکلی. خب به نظر میرسه که دوران کرونا برای افراد معلول خیلی سخت‌تر گذشته با توجه به شرایط ویژه‌ای که دارن. مثلا افراد نابینا مجبورن برای تردد از لمس سطوح استفاده کنن، یا هم دوستانی که ناشنوا هستن برای صحبت کردن و دیالوگ‌های روزانه بعد ماسک رو روی صورت بردارن و همه اینو باعث میشه که این عزیزان بیشتر در معرض ابتلا به کرونا قرار بگیرن. امیدواریم هم توی ستاد ملی مقابله با کرونا و هم توی مجموعه وزارت بهداشت و درمان تدبیری اندیشیده بشه تا هر چه سریع‌تر این بخش از جامعه تحت واکسیناسیون قرار بگیرن و انشالله که شاهد کمترین آسیب برای این عزیزان باشیم. ممنونم که روزنه امروز رو شنیدید و همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
روز شما خوش شنوندگان عزیز و ارجمند، لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. خیلی متشکریم از اینکه همراه ما هستید و شنونده شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو با همکاران ما در روابط عمومی سازمان در میون بگذارید به شماره 162. رسیدیم به ساعت 10. نوای جوانی عنوان برنامه بعدی است تقدیمتون می‌کنیم. موضوع این برنامه تحلیل و بررسی سیاست‌های جمعیتی کشور هست.